بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز و یاران صمیمی حدیث یار، سلام ما را در آغاز برنامه پذیرا باشید. برنامه‌ای که در آن سخن از عارفی بزرگ، فیلسوفی والا مقام، فقیهی برجسته، ادیبی خوش سخن و سیاستمداری تیزبین و رهبری عدالت گستر، یعنی حضرت امام خمینی قدس الله نفسه الزکیه و اعلا الله مقامه الشریف است. سخن از ایمان محمدی، شجاعت علوی، صبر حسنی، حماسه حسینی و عرفان سجادیه، علم باقریه و فقاهت جعفریه ابرمردی است که چونان ابراهیم علیه السلام بت شکن بود و چونان موسی علیه السلام به مصاف فرعون ها رفت و مانند عیسی سلام الله علیه به کویر خشکیده جانها باران حیات بارید و روح زندگی دمید. او امام خمینی بزرگ است که بر چشمان شیطان و شیطانزادگان این عصر خاک نفرت پاشید و شب دیجور مستضعفان مقهور ابرقدرتها را به سحر نجات و صبح ایمان و آزادی بشارت داد. او رمز سعادت و بهروزی مسلمانان را در بیداری، آگاهی و حرکت شورآفرین خود آنان می دانست و می گفت اصلاً باید مسلمین بیدار بشوند. امروز روزی نیست که مسلمان ها هر کدام یک گوشه زندگی تنهایی بکنند و خودشان در هر کشوری زندگی خاص به خود داشته باشند. نمی شود این معنا در یک همچو زمانی که سیاست‌ها یا بر قدرت‌ها بلعیدن همه جاست. ملت‌ها باید بیدار بشوند و همه تحت لوای اسلام و تحت سیطره قرآن باشند. باید مسلمین جدیت کنند و مجد خودشان را پیدا کنند. بله دوستان، آن پیر روشن ضمیر طریقت و آن شمع شب‌افروز معرفت آنچه در توان داشت برای عزت و عظمت مسلمانان به کار گرفت و راهی را در برابر همه مؤمنان و آزادی خواهان جهان گشود که به سعادت جاویدان و قرب پروردگار منتهی می شود. اکنون که آن آفتاب دلفروز در ملکوت همجوار مراد و مقصود خود گشته است، میراث گرانقدر او یعنی جمهوری اسلامی ایران به سان امانتی بزرگ در اختیار ماست. آیا ما امانتداران صادقی خواهیم بود؟ این پرسشی است که آیندگان پاسخ آن را خواهند داد و میزان عدل خداوند نیز در رستاخیز به ما نشان خواهد داد. خب دوستان عزیز، در ادامه برنامه حدیث یار شرح 40 حدیث حضرت امام خمینی قدس سره شریف را از زبان حجت الاسلام و المسلمین مهندسی میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. امام رضوان الله تعالی علیه در کتاب شریف برزشمند 40 حدیث روایت 11 و حدیث 11 رو نقل فرمود از زراره که از اصحاب امام صادق علیه السلام هست. زراره از امام صادق علیه السلام سؤال میکنه در ارتباط با آیه 30 سوره روم که سألت ابا عبدالله علیه السلام عن قول الله عز و جل فطرت الله التي فطر الناس علیها قال فطرهم جمیعا علی التوحید. از این آیه شریفه که خداوند فطرت همه انسانها را بر اساس فطرت الهی بنیان گذاشته از این سؤال میکنه. حضرت فرمود یعنی همه انسانها را بر اساس اعتقاد به توحید و اعتقاد به وحدانیت ذات مقدس خودش آفرید. فطرت به معنای خلقت هست. جوهری از لغویین در صحاح اللغه‌اش میگفت الفطره الخلقه، که فطرت به معنای خلقت هست. گویا این فطرت از فطره مأخوذ باشد که به معنای پاره کردن و جدا کردن به لحاظ این که خلقت گویا پاره کردن پرده عدم و حجاب غیب هست و به همین معنا هم به انسان روزدار در هنگام خوردن غذا گفته می شود افطار کرده، یعنی اون هیئت اتصالیه امساک که در چندین ساعت در روز غذا نخورده، چیزهایی که موجب ابطال و از بین رفتن روزه بشود انجام نداده، این هیئت اتصالیه و این حالتی که وصل هم امساک و خودداری داشته، این رو وقتی به هم میزنه گفته میشود روزدار افطار کرده، یعنی اون هیئت اتصالیه رو به هم زده. از قدیم این آیه که مورد سؤال زراره از امام صادق علیه السلام واقع شد آیه 30 سوره روم هست که فرمود فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التی فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله ذلک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون. چهره خودت رو به طرف دین الهی در حال استقامت قرار بده. فطرت الله التي فطر الناس عليها، فطرت الهی که خدای متعال همه انسانها را بر اساس این فطرت آفریده، هیچ گونه تبدیلی و تغییری در این فطرت الهی نیست و این دین قیم محکم و مستقیم الهی است، اما اکثر مردم توجه به این مطلب ندارد. مقصود از فطرت الله که خداوند مردم رو بر اساس اون سرشت و بر اساس اون فطرت آفریده، حالت و هیئتی است که خداوند مردم رو بر اون قرار داده و اینکه در خمیره وجود مردم و هستی مردم آفرینش انسان‌ها گذاشته شده. و چه امتیاز موجودی به نام انسان از دیگر موجودات در همین خمیر مایه است که فطرت‌های الهی درش گذاشته شده و از الطاف خاص خداوند به انسان عنایت شده. دیگر موجودات یا از این فطرت ها ندارند و یا اینکه ناقص هست و بهره کمی دارند، اما در مورد انسان خداوند متعال این امور فطری و این جهاتی که در سرشت و نهاد و حقیقت هستی انسان ها گذاشته از یک حد بسیار بالا و ارزشمندی برخوردار هست. در ارتباط با تفسیر این آیه که از امام زرار سوال میکند که فطرت الله التي فطر الناس عليها، حضرت فرمود فطرهم جميعا على التوحيد. در این حدیث شریف و بعضی از احادیث دیگر فطرت به توحید تفسیر شده، اما باید توجه داشته باشیم که این از قبیل بیان مصداق هست و یا اینکه تفسیر به اشرف اجزای چیزی هست. به لحاظ این که ائمه علیهم السلام به هر مناسبتی مصداقی رو برای آیه بیان می کردن و لذا انسانی که توجه به این نقطه نداشته باشد وقتی به روایات مراجعه کند می بیند یک جا مثلا در همین بحث تفسیر به فطرت، تفسیر به توحید شده، در بعضی جا تفسیر به اسلام شده، در بعضی جا تفسیر به معرفت شده و امثال اینها. اینها در واقع تعارضی در روایات نیست و تعارضی در گفتار ائمه علیهم السلام نیست، بلکه هر کدام به یک جهت و به یک مصداق از مصادیقی که میتواند فطرت بر اونها صدق بکند ائمه علیهم السلام بیان کردند. بنابراین فطرت که در اینجا بر معنای توحید اطلاق شد به معنای یکی از مصادیقش هست. در صحیح عبدالله ابن سنان فطرت تفسیر به اسلام شده. عبدالله ابن سنان از امام صادق علیه السلام نقل میکند که قال سألت و عن قول الله عز و جل فطرت الله التي فطر الناس عليها ما تلك الفطره. میگه از حضرت سوال کردم در ارتباط با این آیه شریفه فطرت الله التي فطر الناس عليها مقصود از این فطرت چیه؟ قال هي الاسلام. حضرت فرمود مقصود از این فطرت اسلام هست. فطرهم الله حين اخذ ميثاقهم على التوحيد قال الست بربكم و فيه المؤمن والكافر. در اون هنگامی که خدای متعال پیمان میگرفت از انسانها بر مبنای توحید و بر اساس اعتقاد به وحدانیت خودش، اونجا فرمود الست بربكم، همه جواب دادن که بلا قبول داریم میپذیریم. و وجود حق را، مسئله ربوبیت او را، وحدانیت او را، و در این ارتباط مؤمن کافر همه شریک هستند و هیچ فرقی نمی کنه. در روایت دیگری از زرار فطر تفسیر به معرفت شده. زرار از امام باقر علیه السلام نقل میکنه که قال سألت و عن قول الله عز و جل خنفاء لله غیر مشرکین به، قال الحنفیت من الفطرت التي فطر الله الناس علیها لا تبدیل لخلق الله، قال فطرهم على المعرفه به، و قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم كل مولود یولد على الفطره یعنی المعرفه بان الله عز و جل خالقه، کذالک قوله و لئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله. در اینجا زراره از امام باقر علیه السلام نقل میکند در ارتباط با این آیه شریفه که حنفاء لله غیر مشرکین به، حضرت فرمود حنفیت از قبیل فطرتی است که خدای متعال این فطرت غیر قابل تبدیل و غیر قابل تغییر رو در انسانها قرار داده و سرشت انسانها رو بر اساس معرفت آفریده، که در اینجا ملازمه فرماید که تفسیر شد به معرفت، فطرت تفسیر به معرفت شد. و بعد حضرت فرمود این که رسول اکرم فرمود کل مولود یولد علی الفطره، یعنی هر مولودی، هر نوزادی بر اساس معرفت به این که خدای متعال خالق او هست آفریده شد. ولذا اگر به مشرکین بپرسی که من خلق السماوات والارض لیقولون الله، قطعا این رو پاسخ خواهند داد به حسب اون چی که مفتور اینها هست و اون چی که در نهاد اینها گذاشته شد و در سرشت اینها، در خلقت اینها گذاشته شد که خدای متعال خالق زمین ها و آسمان هاست. بنابراین فطرت هر انسانی بر اساس معرفت، بر اساس حق طلبی است و بر اساس توحید هست، مگر اینکه در مسیر انحراف قرار بگیرد، کما که در روایتی از رسول اکرم سلام الله علیه وارد شد که حضرت فرمود کل مولودن یولد علی الفطره حتی یکون ابواه یحودانه و ینصرانه و یمجسانه. بنابراین معلوم شود که فطرت اختصاص به توحید ندارد. اگر در این روایت محل بحث که زرار از امام صادق علیه السلام نقل میکند که فطرهم جمیعا علی التوحید، توحید به عنوان یکی از موارد و مصادیق فطرت هست، بلکه همه معارف حق، معارف الهی از اموری که هست که خداوند در سرشت انسانها گذاشته. نکته که در اینجا باید بهش توجه کرد این است که احکام فطرت مربوط به همه است، عالم، جاهل، وحشی، متمدن، شهری، صحرانشین، هر کسی، هر قوم و ملتی، با هر نژادی، با هر آداب و عادات و فرهنگی، همگان در این امور فطری متفق هستند و هیچ عادتی از مذهبها، روشهای گوناگون نمیتونه در این امور فطری خللی وارد بکنه. اختلاف فهم انسانها، ضعف و قدرت ادراکشون، اینها هیچ گونه لطمه بر امور فطری نمیزنه. و اگر چیزی به این مرحله نبود، در این جایگاه نبود، این در واقع از فطریات نیست. لذا در قرآن فرمود فطر الناس علیها، یعنی همه مردم، همگان، همه انسانها بر اساس این سرشت آفریده شدند و اختصاص به طایفه‌ای ندارد. فطر الناس، همه مردم بر اساس این فطرت آفریده شدند. و فرمود لا تبدیل لخلق الله، یعنی چیزی او رو تغییر نمیده. اگر امری فطری شد، اگر در نهاد و سرشت انسانها گذاشته شد، مسائل عاداتی که در ارتباط با زندگی‌های قومی و ملی و امثال ذلك پیدا می‌شود، آداب و رسوم و فرهنگی که بر اساس شرایط محیط زیست پیدا می‌شود و نژادهای گوناگون، اینها هیچ گونه تأثیری در ناحیه امر فطری نمی‌گذاره. لا تبدیل لخلق الله، این تغییر پذیر نیست، تبدیل پذیر نیست. لذا مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در تفسیر قیم و ارزشمند المیزان اشاره به این بحث دارد که فطرت انسانها تغییر نمی کنه. فطرتها همچنان بر اساس اون چی که در نهاد و سرشت انسانها گذاشته شده همچنان موجود هست. در ارتباط با همین آیه 30 سوره روم در اون تفسیر اشاره به این بحث هم دارد. در هر صورت لا تبدیل لخلق الله، یعنی این فطرت غیر متبدل هست، این فطرت غیر متغیر هست، تغییر پذیر نیست، تغییر بردار نیست. اون چی که باعث شگفتی و تعجب هست این است که با اینکه در این امور فطری احدی اختلاف نداره، ولی نوعا مردم از این مسئله غافلند که همگان در این مسئله شریکند. همه اقوام و ملل و نژادها و همه اقشار و اصناف گوناگون انسانها در این امور فطری اشتراک دارند، اتفاق دارند، در نهاد همه گذاشته شده، اما مردم از این جهت غافلند. لذا قرآن فرمود لکن اکثر الناس لا یعلمون، اما اکثر مردم توجه به این نکته ندارند، توجه به این مطلب ندارند که همه این امور در نهاد انسانها گذاشته شده. مسئله معارف، بحث توحید، بحث اسلام و دیگر مسائلی که بعدا بهش اشاره خواهد شد، اینها نهادینه شده در وجود انسانها، گذاشته شده در وجود انسانها، سرشت انسانها بر اساس این مسئله آفریده شده. اما شگفت این است که انسانها نوعا، اکثر انسانها نسبت به این مسئله غفلت دارن، توجه ندارن، لکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثر مردم توجه به این مطلب ندارن. از اون چی که اشاره کردیم معلوم شد که احکام فطرت از جمیع احکام بدیهی بدیهی تر هست، به جهت این که ما در علوم عقلی یک حکمی که به این مرحله باشد که هیچ کس مورد اختلافش واقع نشده باشد و اختلاف نظر درش باشد در این سطح نداریم، و معلوم هست که چنین چیزی که از ضروریات است و اوزه ضروریات است، ابده بدیهیات است، از همه چیز روشن‌تر است، چیزهایی هم که لازمه این امور روشن باشه اونها هم از روشنایی و وضوح برخوردار هستند. اما باز ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اما اکثر مردم توجه به مطلب ندارند که این مسائل از ابده بدیهیات هست. چه مسئله روشن‌تر از این، چه مسئله بدیهی‌تر و واضح‌تر از این مسائلی که در نهاد ما گذاشته شده، در سرشت ما گذاشته شده. ما باید یه مقداری توجه به این مسائل داشته باشیم، خودمون رو نگاه کنیم، بشناسیم. مهمترین شناخت‌ها مسئله شناخت انسان هست، پایه شناخت‌های دیگه شناخت انسان هست. ما انسان رو بشناسیم، خودمون رو بشناسیم. آیا این غفلت نیست که انسان به دنبال شناخت همه چیز بلند بشود اما خودش رو غفلت کنه، نسبت به شناخت خودش مطالعه نداشته باشه که من چی هستم، کی هستم، آفرینش من، حقیقت من، موجودیت من، هویت من، شخصیت من، انسانیت من، اینا از چی تشکیل شده، چی در نهانخانه وجود ما گذاشته شده؟ دست آفرینش، قلم قدرت اللهی در سرشت ما و در لوح وجود ما و در صفحه هستی ما و آفرینش ما چی نوشته؟ اینها رو توجه کنیم که مصداق لاکن اکثر الناس لا یعلمون نباشیم، مصداق این باشیم که انسانهایی که آگاهن، انسانهایی که عالمن، انسانهایی که خودشناسن، انسانهایی که به حقیقت و هستی و موجودیت خودشون نظر افکندن، نگاه کردن و خود رو میشناسن، میدونن که چی هستن، چه اقتضاعاتی، چه مسائلی در وجودشون خدای متعال گذاشته. بدترین مسئله غفلت هست، بدترین مسئله جهل است که انسان گرفتارش بشود، نعوذ بالله، که از همه هستی ساقط میشه، در خواب غفلت انسان فرو برود، خودشو نشناسه، بیاد در این عالم. همه شناخت ها لازم است، همه شناخت ها خوب هست، اما اینکه خودمون رو باید بشناسیم، به کجا آمدنم؟ آمدنم بهر چه بود؟ به کجا میروم آخر؟ نه ما این وطنم؟ از کجا آمدیم؟ برای چه آمدیم؟ کی هستیم؟ چی هستیم؟ اینها شناخت هاییست که ما باید دنبال کنیم، ما باید بشناسیم. شناختن طبیعت بسیار عالیست، شناختن مسائلی که در اطراف اکناف بشر هست بسیار عالیست. اصلا بشر تشنه شناخته، تشنه معرفته، میخواد که بدونه، میخواد که بفهمه، و کسی حق نداره جلوی فهم او رو بگیره، جلوی شناخت او رو بگیره. اما آیا نباید مهمترین مسئله شناخت و موضوع بررسی که در دستور کار مطالعاتی انسان و تحقیقات انسان قرار بگیره، خود حقیقت انسانه، خود ما هستیم، اگر ما همه چیز رو بشناسیم اما خودمون رو نشناسیم، اگر از آب، اگر از خاک، از هوا، از زمین، از آسمان، از کیهان، از ستاره ها، از همه این مسائل ما شناخت پیدا بکنیم اما خودمون رو نشناسیم، مایه تأسف ابدی ما خواهد شد. انسان اگر خودش رو نشناخت نمیتونه بپرورونه، نمیتونه تغذیه مناسب بکنه، نمیتونه اون چه موجب نیازش هست برطرف بکنه، احتیاجاتش چیه، تمنیات و تقاضاهای این حقیقت این انسانی چیه، چی میخواد این انسان. باید این شناخت حاصل بشود، تشنگی ها به دنبال سرش بیاد، بعد سیرابش بکنیم از چشمه حقایق، از چشمه معارف، این حقیقت وجود رو سیراب بکنیم، لذت ببریم از اینکه انسانیم، لذت ببریم از اینکه خودمون رو شناختیم و میدانیم و میتوانیم خودمون رو تکامل بدیم، تغذیه کنیم، غذاهای مناسبمون رو درک بکنیم. هرچی که ما بیشتر دنبال این مسائل برویم، اشتهایمون نسبت به درک حقیقت بیشتر خواهد شد. ما متاسفانه خودمون رو فراموش کردیم، به دنبال همه چیز هستیم اما به دنبال خودمون نیستیم. مباد که خدا ناکرده مصداق ولکن اکثر الناس لا یعلمون باشیم که قرآن فرمود اکثر مردم توجه به این امور ندارن، توجه به این مسائلی که از روشنترین مسائل روشن هست، از ضروری ترین مسائل هست، کمترین توجهی به این مسائل میبینه انسان واقعا در وجودش هست. پناه بر خدا که ما اونقدر غفلت پیدا کردیم که این کمترین توجه را حاضر نیستیم به خودمون پیدا کنیم، لحظه حاضر نیستیم در باره خودمون بیندیشیم کی هستیم. و این خیلی مهمه و از مهمترین چیز هاست. مسائلی که از امور فطری هست عرض کردیم، فقط تنها این نیست که اعتقاد به توحید جزء فطرت انسان ها باشه، بلکه فطرت بر اصل وجود مبدع خدای متعال که در این عالم مبدعی هست، خداوندی هست، واجب الوجودی هست، سرسلسلی همه موجودات عالم هست، این از امور فطری هست، این اعتقاد. فطرت بر توحید، اعتقاد به وحدانیت مبدع عالم، اعتقاد به این که این مبدع عالم جامع جمیع کمالات هست، هر کمالی باشد در این حقیقت مبدع عالم وجود دارد، اعتقاد به مسئله معاد، قیامت، روز رستاخیز، اینها همه از امور فطری هست. بنابراین باید به همه این انسان ها، به همه این انسان هایی که عاشقند، به همه این انسان هایی که دنبال یک محبوب و معشوق مطلق میگردند، به اینها گفت که ای عاشقان محبوب بی عیب، شما محبوبی رو میخواد بی عیب باشه، محبوبی رو میخواد بی نقص باشه، معشوقی رو میخواد که هیچ گونه کم و کاستی نداشته باشه. اینها پروانه های شمع جمال جمیل مطلق هست. همه انسان ها جمال مطلق رو میطلبن، همه انسان ها عاشق زیبایی جمیل مطلق هست. باید به اینها گفت که یه مقداری به فطرتتون رجوع کنید، ببینید که با قلم قدرت فطرت اللهی چی درش نوشتن. آیا درش نوشتن نشده که وجهت و وجه للذی فطر السماوات والارض؟ آیا چهره جان انسان دلش نمیخواد به اون فاطر زمین آسمان رو بیاره، به اون حقیقت مطلق رو بیاره، به اون کمال مطلق رو بیاره؟ چرا خودمون رو فریب میدیم؟ چرا خودمون رو گول میزنیم؟ چرا سرگردان این کوی و اون کوی شدیم؟ چرا سر به این در و اون در میزنیم؟ ما که عاشق کمال مطلقیم، کمال مطلقم که وجود داره، پس چرا آدرس رو گم کردیم؟ پس چرا دنبال زخارف دنیا میگردیم؟ پس چرا دنبال قدرت و شهوت و لذت و ثروت دنیا افتادیم؟ پس چرا اینها رو محبوب معشوق واقعی قرار دادیم؟ پس چرا تمام تلاش شبانه روزمون رو برای به دست آوردن این مسائل میکنیم که میدانیم این مسائل تأمین اون نیاز فطری ما رو نمی کنن؟ چرا سر بر آستانه معشوق حقیقی ذات اقدس الهی نمی سائیم؟ چرا لذت را، چرا کمال را در ارتباط با او پیدا نمی کنیم که در واقع اونجاست؟ بقیه سرابن که سراب اندقیعتن یحسبه الظمآن ماء، حقیقت اینجاست، چشمه زلال معرفت، چشمه زلال حقیقت. انسان عاشق کمال مطلق باید رابطه با کمال مطلق پیدا بکنه تا آرام بگیره. علا به ذکر الله تطمئن القلوب، همه اونها موجب قلق و استراب است، همه اونها موجب تشویش و ناامنی روحی است. آیا جز این در وجود ما نوشته شده که فطرت الله التي فطر الناس علیها؟ آیا جز محبوب مطلق، جز خدای متعال، جز مبدا عالم که هیچ تغییر و تبدیلی در این سرشت ما هم نیست، جز او محبوب و عشوقی سراغ داریم که ما را آرام بده؟ تا کی به این خیالات باطله، این عشق خدادادی فطری و این ولیه الهی اینها رو هم صرف این اون بکنیم؟
شنوندگان محترم، به پایان یکی دیگر از برنامه‌های حدیث یار رسیدیم. تا سلامی دوباره و برنامه دیگر، خداوند نگهدار شما باد.
این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، وارهد از هر دو جهان بی حد و اندازه شود. این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، با رهد از هر دو جهان بی حد و اندازه شود. این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، با سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، با رهد از هر دو جهان بی حد و اندازه.